بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 37 جلسه از مجالس سیرت و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم ادامه میدیم مسئله غزوه احد که در جلسات قبل هم به پاره ای از مسائل آن پرداختیم. گفتیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که به جایی از منطقه احد رسید که درگیری در آنجا رخ داد، از بین یاران خود 50 تیرانداز ماهر را سوا کرد و فرماندهی آنها را به عبدالله ابن جبیر ابن نعمان انصاری سپرد و به آنها گفت که به هیچ عنوان این کوه را ترک نکنید و هدف از این گروه هم این بود که مبادا از پشت سر که حالت درمانند بود به مسلمان ها حمله بشود و وجود این تیرانداز ها به عنوان سبب مانع از هر گونه هجوم و یورش از پشت سر می شد. و اما بقیه لشکر را رسول الله صلی الله علیه و سلم بر قسمت راست لشکر شخصی به نام منذر ابن عمرو قرار داد و بر قسمت چپ لشکر زبیر ابن العوام رضی الله عنه که مقداد ابن الاسود نیست و او همکاری داشت و زبیر رضی الله عنه مسئولیت ایستادگی و مقاومت در مقابل سوار نظامان خالد بن الولید را بر عهده داشت و همچنین در مقدمه صفوف نخبگانی ممتاز از مسلمانان شجاع و دلیر قرار داد که این چند نفر در حقیقت شاید بتوانیم بگوییم که مساوی بودند با چندین هزار نفر در قدرت و شجاعت و اهمیت مأموریتی که به آنها داده شده بود. در زمانهای گذشته رسم بود که لشکر آرایی به شکل پرنده صورت می گرفت. می گفتن قلب الجیش والمیمنه والمیسره والمقدمه، سمت راست، سمت چپ، قسمت جلو و وسط لشکر که به آن قلب می گفتن و به این شکل سفارایی صورت می گرفت و تمام سعی و تلاش بر این بود که لشکر دشمن به هیچ عنوان به قلب لشکر نفوذ نکند، چون اگر قلب لشکر از هم می پاشید کل آن لشکر نابود می شد و از هم گسسته می شد. این نقشه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر اساس آن سفارایی لشکر خود را پیاده کرد نقشه‌ای بسیار دقیق بود که دلالت بر این می‌دهد که پیامبر صلی الله علیه و سلم از چه قدرت فکری نظامی برخوردار بود و برای هر فرماندهی ممکن نیست که این گونه سفارایی منطقه را انجام دهد. خیلی سریع منطقه احد را شناسایی کرد با یک نگاه و متوجه اماکن نفوذ دشمن شد، اماکن احتمالی، خصوصا مسئله جبل الرماح، آن جایی که آن تیراندازان را بر آن تپه قرار داد و با تأکیدات بسیار زیاد از آنها خواست که مبادا این تپه را رها کنند. حتی اگر دیدند که مسلمان ها در حال جمع‌آوری غنیمت هستند هم تا زمانی که دستور نبوی نیامده جای خود را رها نکنند. گذشته از این که پشت سر و دست راست رسول الله صلی الله علیه و سلم کوههایی و تپه‌هایی وجود داشت که از لحاظ جغرافی و طبیعی یک نوع حمایت برای لشکر اسلام ایجاد می‌کرد و تنها جایی که به عنوان یک گذرگاه و جایی که ممکن بود لشکر دشمن از آنجا نفوذ کند به صورتی که متوجه نشند همان قسمتی بود که جبل الرما را قرار داد. به این شکل رسول الله صلی الله علیه و سلم لشکر خود را آماده کرد و شروع کرد بعد از آن به دادن روحیه جنگ و قتال به سربازان خود و مردم را از شروع هر گونه جنگی تا زمانی که دستور نداده باز داشت و خود پیامبر صلی الله علیه و سلم دو زره بر تن پوشید که از مدینه این کار را انجام داده بود و یاران خود را برای جنگیدن تشویق و تحریک نمود به نصر قرآن کریم که فرمود و حرض المؤمنین علی القتال و آنها را تشویق کرد که صبر به خرج بدهند و وقتی که با دشمن درگیر می شوند تمام سعی و تلاش خود را به کار بگیرند و روحیه پهلوانی و قهرمانی در آنها ایجاد می کرد تا جایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم شمشیری که حتی قبضه آن شکسته شده بود به دست گرفت و گفت که چه کسی این شمشیر را از من می گیرد، یعنی تا اینکه با این شمشیر امروز با دشمنان بجنگد. اشخاصی بلند شدند تا این شمشیر را بگیرند، من جمله صحابی بزرگوار و خلیفه راشد علی ابن ابی طالب و همچنین از زبیر ابن الاوام و عمر ابن الخطاب، همه اینها کاندید شدند، گفتند یا رسول الله ما این شمشیر را از تو میگیریم و با آن میجنگیم. تا اینکه شخصی به نام ابو دجانه سماک ابن خرشه بلند شد و بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته بود که من یأخذ هذا السيف بحقه، چه کسی این شمشیر را آنچنان که حقش هست، آنچنان که سزاوارش هست از دست من تحویل میگیرد. اینجا بود که آن 3-4 نفری که اعلام آمادگی کرده بودند دست پس کشیدند و شخصی به نام ابو دجانه سماک ابن خرشه گفت که یا رسول الله و ما حقه، حق این شمشیر چیست بدانیم. فرمود که ان تضرب به وجوه العدو حتی ینحنی، اینکه اینقدر با این شمشیر سر و صورت مشرکین را بزنی تا اینکه این شمشیر خم شود. قال انا آخذه بحقه یا رسول الله، ابو دجانه گفت من این کار را انجام می دهم، من این شمشیر را ای پیامبر از تو تحویل می گیرم و آنگونه که حقش و سزاوارش هست با آن دشمنان دین را می زنم. و پیامبر صلی الله علیه وسلم این شمشیر را به او داد. ابو دجانه انسان شجاعی بود و در هنگام جنگیدن تقریبا حالت فخر به خود می گرفت. پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی چگونه راه رفتن ابو دجانه را در مقابل لشکر مشرکین دید که خود آرائی می کند و فخر فروشی می کند و قیافه می گیرد، گفت که این نوع راه رفتن الله عز و جل جز در چنین مکانی آن را دوست ندارد. یعنی اینکه حتی فقر فروشی که تا چه اندازه در دین اسلام مورد نکوهش قرار گرفته، اگر برای شکستن روحیه دشمن باشد، پیامبر صلی الله علیه وسلم تأیید کرده به این معنی که ما برای شکستن دشمن از هر چیزی می توانیم استفاده بکنیم، حتی آن چیزی که در آن تکبر وجود دارد. مهم این است که دشمن شکسته شود. نمی خواهد که تکبر بر الله متعال بر مؤمنین داشته باشد. اینجا تکبر بر کفار است، بر مشرکین است. ابو دجانه عمامه قرمز بر سر داشت و مردم وقتی که عمامه قرمز رنگ ابو دجانه را دیدند، فهمیدند و دانستند که امروز ابو دجانه می جنگد تا اینکه کشته شود. وقتی که این شمشیر را از پیامبر صلی الله علیه وسلم تحویل گرفت، این عمامه قرمز رنگ را بر سر گذاشت. عمامه خون بود و شروع کرد بین دو صف مشرکین و مسلمین به راه رفتن با تکبر، با قیافه گرفتن، با فخر فروشی. پیامبر صلی الله علیه وسلم همینطور که گفتم فرمود انها لمشیتون یبغضها الله الا فی مثل هذا الموطن. این نوع راه رفتن یعنی با تکبر یک نوع راه رفتنی است که الله عز و جل آن را دوست ندارد مگر در چنین وضعیتی، یعنی وقتی که دو صف اسلام و کفر در مقابل همدیگر ایستاده اند. و اما مشرکین شروع کردند به سفارایی لشکر، فرماندهی کل لشکر کفر به دست ابو سفیان صخر ابن حرب اموی بود که در قلب لشکر تمرکز کرده بود، در وسط. از آنجا دستور میداد به راست، به چپ، به جلو، به پشت سر. و قلب هر چیزی اساسی ترین و سلطان آن چیز است، تا جایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند که ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. در بدن انسان پاره گوشتی وجود دارد که اگر صالح بشه تمام بدن صالح میشه و اگر فاسد بشه تمام بدن فاسد میشه، که آن هم قلب است. پس قلب سلطان بدن است، تمام اعضا و جوارح بدن تابع قلب هستند، لشکر هم همچنین. ابو سفیان ابن حرب در قلب لشکر ایستاده بود و دستور میداد و بر قسمت سمت راست لشکر خالد ابن الولید قرار داده بود. در آن زمان هنوز مسلمان نشده بود، سوارکار بود. و بر قسمت چپ لشکر عکرمه ابن ابی جهل قرار داده بود، پسر ابو جهل، بعدها مسلمان شد. و بر پیاده نظام صفوان ابن امیه قرار داده بود، فرماندهی پیاده نظام ها بر عهده او بود. و بر تیرانداز ها هم عبدالله ابن ابی ربیعه قرار داده بود که آنها را فرماندهی کند. و پرچم مشرکین به دست شخصی از بنی عبددار بود که منصب آنها بود از روزی که بنو عبد مناف منصبهای گوناگون در مکه را تقسیم کردن، یکی چاه زمزم گرفت، یکی حق عوض کردن پرده کعبه را بر عهده گرفت، یکی کلید کعبه به دست او بود، یکی هم حجر اسماعیل به دست او بود و دیگری هم دادن غذا به حجاج بر عهده گرفت و آب دادن به آنها. این شکل منصبهای مختلف در مکه را تقسیم کردن، من جمله به دست گرفتن پرچم جنگ در هنگام جنگ به دست چه قبیله ای باشد؟ به دست بنی عبددار بود و این مناصب را بنو عبد مناف از قصی بن کلاب به ارث برده بودند، تقسیم شده بود از همان روز و به هیچ عنوان هیچ احدی نمیتوانست که با یکی از این قبائل در آن مناصب و پست‌هایی که بر عهده گرفته نزاع کند و او را از دستش بگیرد. به این شکل آنها به صورت تقلیدی به ارث برده بودند و ابو سفیان بن حرب آمد لشکر خود را تحریک کرد و به یاد آنها آورد که چه اتفاقی برای بزرگان آنها یک سال پیش در بدر اتفاق افتاد و رخ داد و چه کسانی کشته شدند. فرزندان خیلی از این اشخاصی که کشته شده بودند به عنوان فرمانده قسمتی از لشکر ابو سفیان بودند. و همچنین آنها را به یاد النضر بن الحارث آورد که چگونه اسیر شد و بعد در بین را گردن او زده شد. تمام اینها را ذکر می کرد تا اینکه خشم و غضب لشکر کفر برانگیخته شود و به گونه ای وارد جنگ شوند که کاملا عصبانیت و حس انتقام در آنها ظهور پیدا کرده باشد و گفت که یا بنی عبد الدار قد ولیتم لواءنا یوم بدر فاصابنا ما قد رأیتم. گفت ای بنی عبد الدار، پرچم جنگ ما در روز بدر به دست شما بود، چه کار کردید؟ چی شد؟ چه بلای سرمان آمد؟ آیا آن 70 تنی که در جنگ بدر از سران قریش کشته شدند به سبب شما بود که شماها پرچمدار بودید؟ از نحسی شما بود که این بلا سرمان آمد؟ به همین دلیل به آنها گفت که اگر شایستگی پرچمداری ندارید آن را واگذار کنید، چون پرچمدار عرفش و وظیفش این بود که تا آخرین نفر بیستد و مقاومت کند و پرچم را نگه دارد و اینکه جنگ هنوز ادامه دارد. اگر پرچمدار فرار کند و پرچم را بر زمین بیاندازد، در زمانهای گذشته نشانه آغاز فرار بود. افراد لشکر نگاه می کردند تا زمانی که پرچم افراشته بود می جنگیدند، ولی اگر می دیدن که پرچم افتاده می دانستن که لشکر در حال شکست و فرار است و ندیدن پرچم باعث دلسردی آنها می شد. ابو سفیان با گفتن این جمله ها به هدف خود رسید و توانست با تحریک بنی عبددار با چنین جملاتی آنها را شدیداً عصبانی کند و گفتند که ما به هیچ عنوان پرچم خود را تحویل تو نمی دهیم، این منصب منصب ماست و فردا وقتی که جنگ شروع بشه خواهی دید که ما چه کار خواهیم کرد و چگونه خواهیم ایستاد. هدف ابو سفیان این بود که اینها بیستن حالا به هر قیمتی که شده و این کار را انجام دادن. در این معرکه، معرکه احد، همه آنها ایستادند و هیچ کدوم آنها فرار نکرد و پرچم را نگه داشتند تا جایی که همه آنها کشته شدند، ولی کسی از آنها فرار نکرد، چون یک روز قبلش ابو سفیان آنها را تحریک کرده بود در مقابل دیگر قبائل. از روی تعصب جاهلی هم که بود ایستادند. و قبل از اینکه معرکه جنگ آغاز شود، لشکر کفر و قریش سعی کرد که بین صف مسلمان ها تفرقه ایجاد کند. البته یک تفرقه که ایجاد شده بود توسط عبدالله ابن ابی ابن سلول که یک سوم لشکر را برگردان به مدینه. از آن 700 نفری که باقی مانده بود، باز هم اینها سعی داشتند که در بین آنها تفرقه ایجاد بکنند. ابو سفیان شخصی را به نزد انصار فرستاد و گفت که خلوا بیننا و بین ابن عمنا فنتصرف یا فننصرف عنكم. به انصار گفت که شماها چه کار دارید تو این جنگ؟ این جنگ بین ما و بین عموزاده ما محمد هست. شماها که قرشی نیستید، شماها اوسی و خزرجی هستید، چه کار دارید در این جنگ شرکت کردید؟ برید برگردید به خونه هایتان و بگذارید که ما با عموزاده خود تصفیه حساب بکنیم و ما همکاری با شما نداریم و نیازی هم به جنگیدن با شما نداریم. به چه علتی و به چه بهانه‌ای و به چه سببی بخوایم با شما بجنگیم؟ این شما هستید که در کنار محمد جمع شدید و قصد جنگ ما ما دارید. برید. ولی این سعی و تلاش ابو سفیان در مقابل آن ایمانی که در دل انصار ریشه کرده بود راه به جایی نبرد و انصار جواب محکمی و دندان شکنی به ابو سفیان دادند. دقیقا لحظات آغازین جنگ فرا رسید و هر دو گروه و هر دو لشکر هم دیگر را صدا زدند که بیایید به جنگی. و لشکر قریش بار دیگر قبل از لحظه درگیری یک سعی و یک تلاش دیگری به خرج داد. انسانی به نام ابو عامر که اسمش عبد عمرو بن زیفی بود، این بهش میگفتن الراهب، خیلی راه رهبانیت در پیش گرفته بود. ابو عامر عبد ابن عمرو ابن سیفی، ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم لقب راهب او را تغییر داد به فاسق، دیگه بعدها مشهور شد به ابو عامر فاسق. لشکر کفر این شخص را فرستاد و یکی از بزرگان اوس در جاهلیت بود این انسان عبد عمرو. وقتی که اسلام به مدینه آمد، با اسلام لجبازی کرد و صراحتاً اظهار دشمنی با پیامبر صلی الله علیه و سلم نمود و از مدینه خارج شد. بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه مستقر شد، ابو عامر فاسق از مدینه خارج شد و رفت به نزد قریش در مکه و آنها را تحریک می‌کرد که بیان با رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد جنگ شود، چون خودش قدرت جنگیدن را نداشت. ولی اهل مکه لشکر بودند و ثروت داشتند و به آنها وعده داد که اگر لشکر مکه و قریش و کفر به منظور جنگیدن با محمد به مدینه بیایند، قوم او یعنی اوس به محض دیدن این لشکر از ابو عامر اطاعت خواهند کرد و به سمت او گرایش پیدا خواهند کرد. اینم یک سعی و تلاش دیگری بود که لشکر کفر انجام داد. ابو عامر را فرستادند و به خزرج نشان دادند که ببینید ابو عامر با ماست و در صف ماست، بیایید همان گونه که ابو عامر وعده داده حداقل قبیله اوس جدا شود و به مشرکین ملحق شود در جایی که ابو عامر آنجا حضور دارد. آمد ابو عامر قومش را صدا زد و خود را معرفی کرد، گفت ای قوم من ابو عامر هستم، عبد عمر ابن سیفی. جوابش دادن گفتن لا انعم الله بک عینا یا فاسق. بهش گفتن که چشم هیچ انسانی به تو نیفتد ای فاسق، قابل دیدن نیستی، هستم ارزش این را نداری که چشم انسانی بر تو بیفتد و تو را ببینند. یعنی خاک تو سر چنین معنی تقریبا. وقتی که این جمله را از اوسی ها شنید گفت که لقد اصاب قومی بعدی شر، قوم من بعد از اینکه من مدینه را ترک کردم و به مکه رفتم در این مدت زمانی دچار شر شدن، دیوانه شدن، عقل خود را از دست دادن، جلوتر این گونه سخن نمی گفتن و مرا مورد احترام و تقدیر قرار می دادن. چه شده یک دفعه با این جمله ها به من پاسخ می دن؟ توقع نداشت که وقت خود را معرفی بکنه بهش بگن لا انعم الله بک عینا یا فاسق. و وقتی که جنگ شروع شد همین ابو عامر بود که با قبیله خود شدیداً جنگید، استدار خودمون حالش گرفته شد وقتی اینطوری جوابش دادن، ناراحت شد و حس انتقام در او به وجود آمد و به همین دلیل در جنگ احد هیچ کس مانند ابو عامر فاسق با اوسی ها نجنگید و آنها را با سنگ میزد. و به این شکل سعی و تلاش دوباره قریش برای اینکه بتواند قسمتی از لشکر را جدا کند راه به جایی نبود و به هدف نرسید. زنانی از قریش سعی کردند که نقش خود را در این جنگ ایفا کنند. سردسته آنها زنی بود به نام هند بنت عتبه، همون هند جگرخوار معروف، بعدها مسلمان شد. هند زن ابو سفیان بود، دختر عتبه ابن الولید بود، دختر عتبه ابن شیبه بود، چون عتبه و شیبه دو فرزند ربیعه بودند، عتبه ابن ربیعه و شیبه ابن ربیعه، و ولید هم برادر هند بود، ولید ابن عتبه. هر سه اینها در جنگ بدر کشته شده بودند. یعنی هند هم پدر خود، هم برادر خود و هم عموی خود را در جنگ بدر از دست داده بود و نزدیک بود شوهرش هم کشته شود که ابو سفیان باشد. به هر حال هند فرماندهی این زنان را بر عهده داشت. در بین صفوف حرکت می کردند و با دف می زدند و مردها را برای جنگیدن تحریک می‌کردند با گفتن کلماتی. گاهی اوقات آن کسانی که پرچمدار بودن را مورد خطاب خود قرار می دادن، می گفتن ویها بنی عبد الدار، ویها حمات الادبار، ضربن بکل بطار. با این کلمات یعنی بنازم، قول معروف بنی عبد الدار، بنازم آن کسانی که پشت سر ما را حمایت می کنند، پشتیبان ما هستند. با شمشیر بطار، یعنی شمشیری که بسیار قطع کننده است، برنده است، لشکر مقابل را می زند. و گاهی اوقات هم با این جملات تحریک می کردند که مقاتلین سخت بیستند و بجنگند. می گفتن ان تقبلوا نعانق و نفرش النمارق او تدبروا نفارق فراق غیر وامق. اگر جلو برید، عقب نشینی نکنید، پیشروی کنید، نعانق یعنی همدیگر را در آغوش می گیرید، و نفرش النمارق و بعد از آن جشن میگیریم و پرچم‌های بسیار زیبا پهن میکنیم. او تدبروا نفارق، ولی اگر عقب نشینی بکنید و فرار بکنید، ما دیگه دچار تفرقه میشیم، از هم دیگه جدا میشیم. فراق غیر وامق یعنی آن جدا شدنی که قابل ستودن نیست دیگه، ننگ و آر در آن وجود داره. دو لشکر کفر ایمان به همدیگر نزدیک شدند و دو گروه همدیگر رو صدا زدند، تا جایی که صدا همدیگر رو میشنیدند، خیلی نزدیک. و مراحل اولیه جنگ شروع شد و اولین شعله جنگ توسط پرچمدار مشرکین طلحه بن ابی طلحه عبدری صورت گرفت. عبدری همون بنی عبد الداره، پرچمدار بودن. چه کار کرد؟ از شجاع‌ترین اسب سواران قریش بود این انسان، طلحه ابن ابی طلحه. مسلمان ها او را گوسفند کتیبه می نامیدن، کبش کتیبه. خارج شد از صف در حالی که سوار بر شتر بود و گفت که چه کسی با من مبارزه می کنه. در زمانها گذشته اینطوری بود، قبل از اینکه دو لشکر در هم آمیخته شوند ابتدا مبارزه می کردن تک نفری، به اصطلاح خودمون پهلوان بازی در می آوردن، زور بازو، قدرت بدنی فردی را به نمایش می گذاشتن در مقابل هم دیگر، تا اینکه اگر یکی از دو طرف کشته شود، آن حالت حس انتقام به اوج خود برسد و جنگ شروع شود. تا برای انجام این جنگ انگیزه قوی وجود داشته باشه. مردم یعنی مسلمان ها از شدت شجاعت این انسان طلحه بن ابی طلحه کسی به مبارزه او نمی رفت، می دونستن که انسان شجاعی است. بعد از مدتی زبیر بن العوام پسر عمه پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد جلو و یک دفعه همون گونه که شیر بر شکار خود یورش می آورد و بر آن میپرد، به طلحه بن ابی طلحه یورش آورد. یک دفعه پرید بر روی آن به گونه ای که با این پرشی که صورت گرفت بر روی شتر او قرار گرفت، پشت سرش، و او را بر زمین انداخت و با شمشیر خود سر او را از بدن جدا کرد. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم این صحنه را دید، تکبیر گفت و مسلمان ها هم همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم تکبیر گفتند. و زبیر را مورد تعریف و تمجید خود قرار داد و آنجا بود که فرمود ان لكل نبی حواری و حواری زبیر، هر پیامبر یک حواری دارد. حواری در قرآن آمده که عیسی علیه السلام گفت که من انصاری الی الله، قال الحواریون نحن انصار الله. حواریین عیسی علیه السلام معروف هستند و کلمه حواری یعنی اصحاب بسیار نزدیک و مخلص، جان فدا، کسی که فدایی است. فرمود هر پیامبر یک فدایی دارد، حاضر جانش رو فدا بکنه و آن پیامبر باقی بماند. و حواری من زبیر است، هرچند که تمام یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم از این آمادگی برخوردار بودند و می گفتند و در مقابل گفته هایشان هم پایبند بودند که یا رسول الله ما حاضریم جان خود را فدا کنیم و تو زنده بمانی. بعد از این بود که صحنه که رخ داد، طلحه بن ابی طلحه که کشته شد، جنگ آغاز شد و دو لشکر در همدیگر فرو رفتند و صفها وارد هم شد و با شمشیر به جان همدیگر افتادند. تا اینکه انشاءالله در جلسه بعد به تفاصیل این مسئله خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.